علی شاه ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که برنامه ما رو در میان همه برنامه ها انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی و اعتقادی است. برنامه حبل المتین که در از شبکه جهانی ولایت در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه، برنامه هایی به صورت علمی که از تاریخ اسلام و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده که و بسیار از اینها منشأ اعتقادی هم میتونه داشته باشه رو برای شما مطرح میکنه و در یک گواهکاوی علمی به صورت نقدهای علمی این مباحثی که در لابلای تاریخ مدفون شده و مخفی شده است رو برای شما هویدا میکنه و این مباحث رو مطرح میکنه و قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان میذاره. بسیار خرسندیم که شما بیننده این برنامه هستید و نگاه میکنید و پیگیری میکنید این مطالب رو. ما مباحثمون رو به صورت سلسله‌ای تقدیم شما عزیزان میکنیم تا عزیزان که بیننده ما هستند و برنامه رو مرتبا پیگیری میکنن بتونن به یک اهداف خاصی برسن و قضاوت این مباحث هم که به عهده شما عزیزان هست. ما مطالبی رو که تقدیم میکنیم از کتب برداران اهل سنت، هم به جهت اینکه بیشتر مورخین ما اهل سنت بودن و همین که اینها از اسناد حقانیت اهل بیت علیهم السلام هستند که حتی در کتب برداران اهل سنت و کتب عزیزانی که حالا شاید اعتقاداتی به امامت و وصایت حضرات ائمه علیهم السلام ندارن هم اونجا موجود هست. ما این مباحث رو به وفور در کتب شیعه داریم، ولی اونایی که بیننده برنامه هستن ما تقریبا از کتب شیعه مباحثی رو مطرح نمی کنیم، ولیکن اگه بخواستیم اینها رو مطرح کنیم انقدر مطالب زیاده که فرصت برنامه گنجایش نداره برای مطرح کردن این مباحث. ولی ما وقت این مباحث رو از کتب برداران اهل سنت مطرح میکنیم عادتا باید در کتب شیعه هم به وفور پیدا بشه. در هر صورت این مباحث تقدیم شما عزیزان میشه، امیدواریم دوستان به دور از تعصبات و احساسات مطالب رو پیگیری بکنن. به هر صورت انا هدی الله السبیل اما شاکرن و اما کفورن. فردای قیامت خداوند از ما سوال خواهد کرد برای اون مباحث و اون ضرورت‌های اعتقادی و اون مباحثی رو که ما فردای قیامت مسئول هستیم و سوال میشیم انشاءالله بتونیم در این دنیا بهش برسیم و انشاءالله عمل بکنیم. ما خواهش میکنیم از عزیزانی هم که روی خط میان توجه بکنن و به دور از تعصبات و احترام متقابل رعایت بشه و مطلبی رو و برنامه‌ای رو در خور بشأن اهل بیت علیهم السلام به عزیزان تقدیم بکنیم که انشاءالله این گونه هست و این گونه انشاءالله خواهد شد. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید فرمود. قبل از اینکه حالا وارد برنامه بشیم و حضرت استاد رو سلام علیکم داشته باشیم، محکوم میکنیم جسارتی رو که این آقایان وهابی ها که واقعا دیگه دارن جسارت رو به اوج میرسونن، جسارتی رو که به یکی از یاران حضرت امیر و صحابی پیغمبر هم بودن، حجر بن عدی، که عدی که امروز تو اخبار شنیدیم که جسارت کردن و مرقد شریف این بزرگوار رو هم حتک حرمت کردن و گویا جنازه شده رو بردن و بردن و به یک مکان نامعلومی. البته این هم از اسناد حقانیت اهل بیت و یارانشون هست که بعد از 1400 سال که این جسد رو و این مرقد شریف رو میشه کافن و این بزرگوار سالم هست و حالا فعلا ما اخباری نشدیم، ولی اینجور که گویا رسیده است مرسولت این جنازه شریف رو برداشتن و بردن. و ما واقعا تأسف میخوریم برای این وهابیت که واقعا خط و خطوطشون و حسابشون از برادر اهل سنت کاملا جداست، همین گونه ای که علمای اهل سنت به شدت محکوم میکنن این نوع جنایت رو. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم. قضای حوائد، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه عزیزان آرزو می کنم. و همونطوری که برادر عزیزمونم اشاره کردن، وهابیت هر روز جنایتی را بر روی جنایاتشون اضافه می کنند و برگ سیاه و ننگینی بر پرونده خودشون می افزایند. یک روزی فتوا می دهند بر اینکه رزمندگانشون یعنی این تروریست ها و آدم کش ها و جانی ها مجاز هستند که زنان و دختران شیعه و علوی را بدون آنکه مهریه‌ای بپردازند و صیغه عقدی بخوانند تصرف کنند. یک روزی فتوا می‌دهند دختران سنی 14 سال به بالا، زنان مطلقه، به عنوان جهاد ازدواج، جهاد نکاح، برن خودشون رو در اختیار رزمندگان ما در سوریه قرار بدن. یعنی در حقیقت همان جنایاتی که یزید ابن معاویه که خدا به اشد عذاب و لعن گرفتارش کنه و تمام دوستدارانش و تمام مدافعینش را که در قضیه حره انجام داد، امروز دارن این نسل یزید ابن معاویه علیهم لعائن الله در سوریه انجام می دهند. و روزی هم آقا شیعه ها از یهود نصارا بدتر هستند و قتل اینها جایزه، حتی کشتن زنان و کودکان شیعه هم لازم هست. حالا من نمی دانم این فتاوای حالا ضد اسلامی نه، ضد قرآنی نه، ضد بشری رو از کجا میارن؟ آیا اینها حیا نمی کنن، شرم نمی کنن، از خدا نمی ترسند، از قهر مردم و از نفرت مردم هیچ ابایی ندارند؟ ما همین امروز در خدمت آقای محسنی و با تعدادی از عزیزانی که از ترکیه آمده بودند، که خب رئیس یکی از مراکز بزرگ مذهبی ترکیه، حالا من اسمش رو تو ذهنم نیست، بله بله، ایشون ازش سوال میکنن بر اینکه آیا در سوریه اونهایی که میرن واقعا جهاد میکنن؟ رئیس دیانت که بالاترین مقام مذهبی آقایان اهل سنت هست میگه جهاد چیه؟ اینها میرن اونجا آدم میکشن، با گناه بی گناه رو می کشن، زن بچه مردم رو قتل عام می کنن. آیا این شد جهاد؟ این اسمشون گذاشتن جهاد؟ یعنی الان خود اهل سنت هم حتی در خود ترکیهی که دولتش حامی این تروریست هاست،
بالاترین
مقام مذهبی اهل سنت دارن محکوم می کنن. من روز اول عید در ترکیه بودم، در یکی از میدان عاشورا حدود شاید بالای 30,000 جمعیت جمع بودن که بنده هم حضور داشتم اونجا، دیدم رهبر شیعیان ترکیه جناب آقای شیخ صلاح الدین سخنرانی کرد و این کار تروریست ها رو محکوم کرد و حتی اینکه دولت ترکیه هم در اونجا نقشه داره اونم محکوم کرد. من تصور کردم برای اینکه خب ایشون ارگ شیعی داره، بعد دیدم شهردار استانبول هم رفت پشت تریبون او هم محکوم کرد، یکی از نمایندگان مجلس رفت پشت تریبون اونم محکوم کرد. یعنی من اصلا واقعا خیلی تعجب کردم که اینها به چه شکلی دارن خلاصه این قضایا را محکوم میکنن و این جنایات را خلاصه به عنوان یک جنایت بشری، تا اینکه امروز هم در خبرها آمد که اینها قبر حجر ابن عدی از اصحاب و یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به دست معاویه به شهادت رسید، او و یارانش به چه جرمی؟ به جرم این که گفتن باید به علی ناسزا بگویی، به علی ناسزا نگفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند. اینها میان ذریح مطهرش رو به هم میزنن. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو هم محبت کنن، من همین الان زدم، ببینید این ذریح مطهر حجر ابن عدی مشرف شدن میدانن.
بله.
تقریبا نزدیک 35 کیلومتری دمشق اینها تمام ذریح ها رو چیز کردن. این هم قبر جنازه این بزرگوار و این شهید راه ولایت را در آوردند. حالا یعنی همین که بعد از 1400 سال قبر این جنازه این شهید دست نخورده و خلاصه نپوسیده بود، این دلیل بر حقانیت شیعه هست، دلیل بر حقانیت اسلام، قرآن، اونهایی که در راه اهل بیت کشته شدن، این منطق قرآن رو اثبات میکنه. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. یعنی اینها زنده هستن و زمین حق پوساندن قبر پاک شهدا را ندارد. حالا ای حالین دیگه باید مردم قضاوت کنند. من در خدمت جناب محسنی عزیز هستم. بله،
متشکر هستیم. خب اگه اجازه بفرمایید و خاطر شریف شما بینندگان عزیز هم باشه، مباحث سلسله ما که مباحث امامت بود تقریبا شما عزیزان شد. خب ما احادیث و روایات و آیات زیادی رو خدمت شما تقدیم کردیم. انشاءالله امشب دیگه یواشاش مباحث عقلی رو میخواییم مطرح بکنیم، ولی قبل از اینکه حالا سفره مباحث عقلی رو باز بکنیم نسبت به مباحث امامت، من خواستم از حضرت استاد یه خواهشی بکنم و اونی که میخوام یه چیزی یادگاری هم بمونه و انشاءالله صورت کلیپ هم بشه و حتی استاد بزرگوار هم لطف بفرمایند مسابقاتی رو از این فراهم بکنن. ما این مباحثی رو که گذشت و حضرت استاد بیان کردن و بسیار هم زیبا بود، اگه استاد لطف کنن در فرصت 5 دقیقه برای ما این رو به صورت یک بسته آموزشی یا واقعا یک بسته فشرده ادله امامت که هر بنده خدایی و هر شیعه‌ای و هر اهل سنتی این رو ملاحظه میکنه، نگاه میکنه و میبینه، بدونه در 5 دقیقه این مباحث امامت رو خشن برای خودش تدایی بکنه و برای کسایی که میخوان بحث بکنن تدایی بکنن. اگه لطف فرمایید آقا این رو در فرصت 5 دقیقه این مباحث امامت رو برای ما جمع بندی کنید ممنون میشیم.
اعوذ بالله بعد از خطبه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین استعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عادل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از این که به سوال جناب آقای محسنی که فرمودن در 5 دقیقه جواب بدم، اجازه بدید من در یک 3 دقیقه یک مقدمه رو اشاره کنم بعد 5 دقیقه شما رو عرض کنم. بله الان 9:36 دقیقه است. اون 3 دقیقه اول ما این هست که ما یک مقدمه‌ای رو همیشه چیدیم که اصلاً چرا ما باید از مذهبمون تحقیق کنیم و مذهبمون رو تحقیقی کنیم و از تقلیدی بیاریم بیرون. حدیث افتراق امت بود که پیغمبر اکرم فرمود امت من به 73 فرقه متفرق میشن، کلها فی النار الا ملتا واحده. در صحیح ترمذی جلد 4 صفحه 134 و صفحه 135، حاکم نیشابوری هم در مستدرک جلد اول صفحه 6 میگه صحیح. آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیح جلد اول صفحه 385 هم میگه روایت صحیحه. دوستان اهل سنت ما به حدیث الیوم و اصحابی ما ان علیه الیوم و اصحابی استناد میکنن که حاکم در جلد اول صفحه 129 آورده و گفتم این نه تنها دلیل نیست بلکه به عکس است. آنچه که امروز من و اصحابم بر اون عقیده هستیم با توجه به آنچه که بخاری در جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87 نقل میکنه که اکثریت صحابه وارد آتش جهنم میشوند الا مثل حمل النعم، تعداد اندکی. اینهایی که خودشون رو نتونستن نجات بدن چگونه میتوانن نشانه فرقه ناجیه باشن؟ و از اون طرف هم شیعه همون 40-42 تا روایت هست که علیون و شیعته لهم الفائزون، بهترینش همون عبارت فتح القدیر شوکانی جلد 5 صفحه 477. و حدیث دوم من مات بلا امام مات میتتا جاهلیه که در مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86، در مسند احمد جلد 4 صفحه 96 آمده من مات به غیر امامین یا من مات ولیس فی اونقهی بیعتون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و بیعت امامی در گردنش نباشد مرگش مرگ جاهلیست. ما میخوام بینیم آیا فردایی که ما میخوام بمیریم پدر و اجداد ما مردن امامشون کی بوده؟ روشن کنن آقایان برای خودشون. روایت سوم حدیث خلفای 12 هست که در صحیح مسلم حدیث 45-98 کاملا مشخص میکنه بر این که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر هستند. این 3 روایت حدیث تفترق امتی علی 73 فرقه، حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، حدیث خلفای 12،
حدیث
مثلث ما اثبات میکند که ما باید از مذهبمون تحقیق کنیم. این بینی 3 دقیقه
نشد.
بله 3 دقیقه نشد. اما 5 دقیقه که جناب آقای محسنی گفتن، من این را عرض کنم، حتی ما در ترکیه هم بودیم و جای محسنی هم حضور داشتن، حدود 60-70 نفر از علمای بزرگوار بودن، گفتن باید این 6 مسئله را حفظ کنید در 5 دقیقه حداقل. اینجا هم ما دیروز حدود 50-60 نفر از این عزیزان هندیمون که در سطح 4 مقطع دکترا هستن غالبا و بزرگوارانم از هند آمده بودن، اومدن پشت تریبون این 6 موضوع را حفظن مثل بلبل خواندن. بینندگان ما هم تقاضا میکنیم این مطالبی که ما داریم میگیم 3 آیه 3 روایت در 5 دقیقه بیان روی خط بخوانن و انشالله ما اینها را تکرار هم خواهیم کرد به حول قوه الهی. به صورت تصویری پاورپوینت این 6 را در میاریم در 5 دقیقه. انشالله ما تلاش میکنیم برای اینکه برای اونهایی که خیلی حالا ما که خبر نداریم این آقایان از روی کاغذ میخوانن یا از روی خلاصه چی، ولی خب ما سوال پیچ میکنیم، اونهایی که واقعا از روی کاغذ بخوانن در اون سوال پیچی که میکنه مشخص میشه، ولی اونهایی که واقعا خوب حفظ کرده باشن مثل حمد سوره، ما برای اون عزیزان انشاءالله یک هدایایی که خلاصه به قول حالا ما نمیخوام بگیم در حد بالا، ولی در حد توان خودمون انشاءالله تقدیمشون میکنیم. اما اون 5 دقیقه ما بسم الله الرحمن الرحیم، ما 3 آیه در قرآن استدلال کردیم بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه. آیه 55 سوره مائده بود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، که قرآن میگه ولی شما خداست و ولی شما پیغمبره، ولی شما اون آقایی است که نماز میخواند و در رکوع صدقه میدهد. در کتاب تفسیر طبری جلد 6 صفحه 390 میگه علی ابن ابی طالب بوده. ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه علی ابن ابی طالب بوده. آقای ابن تیمیه در تفسیرشون جلد 7 صفحه 179 میگه تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که یعتمد علیها فی المنقولات، در حدیث اینها معتبر هستند. آلوسی در جلد 6 تفسیرش روح المعانی صفحه 167 میگه غالب اخبارین بر این هستند که این آیه در حق علی نازل شده. در صفحه 186 از جلد 6 میگه معظم محدثین بر این هستن این آیه در حق علی نازل شده. کلمه ولی هم در خدا همونطوری که دلالت بر ولایت تکوین و تشریع دارد، در پیغمبر همچنین، امیر المؤمنین هم اینچنین است. اگر ولی در الله و رسول و امیر المؤمنین تفاوت داشت باید کلمه ولی تکرار میشد، مثل آیه اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این یک. دوم آیه 67 سوره مائده هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. این تعبیر است که آقای آلوسی در جلد 6 تفسیرشون صفحه 193 به صراحت گفته و مناقشه هم نکرده. آقای سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 298، آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 میگه از عبدالله ابن مسعود زمان پیغمبر ما این آیه را اینطوری میخواندیم، پیغمبر به مردم برسان علی ولی مؤمنین است، علی مولای مؤمنین است، اگر نرسانی رسالت انجام نشده. باز آقای ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1172 هم داره که این آیه 67 سوره مائده در حق علی نازل شده. آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم، آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه در حق علی نازل شده بعد از آن که پیغمبر علی را برای خلافت در قدیر و خم نصب کردند. خلیفه 2 آمد گفت ای فرزند ابو طالب مبارک باد بر تو که مولای تمام مسلمان ها شدی. همین تعبیر را آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 350 میگه اینطوری گفت یا ابن ابی طالب هنی ان لک اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی امر تمام مؤمنین شدی. در آیه 67 آمد بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. در آیه 55 انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، در اینجا هم اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. این 3 آیه. اما 3 روایت هر 3 را ما از مستدرک حاکم با شهادت بر صحت روایت، در جلد اول صفحه 110 پیغمبر اکرم فرمود علی از من و من از علی هستم و هو ولی کل مؤمنین بعدی، ولی تمام مؤمنین بعد از منه. حالا آقایان بیان بگن کلمه ولی که در آیه 55 67 در آیه 3 و در این حدیث آمده به چه معنا هست؟ ما میگیم آقا این کلمه ولی به همون معناست که خلیفه 2 خطاب به امیر المؤمنین و عباس میگوید توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، به چه معناست؟ ثم توفی ابو بکر و انا ولی رسول الله و ولی ابو بکر، پیغمبر از دنیا رفت ابو بکر گفت من ولی بعد از پیغمبرم، نگفت من خلیفه هستم، نگفت من امامم، نگفت من حاکمم، کلمه ولی به کار برده. جناب عمر هم میگه وقتی که اجا 4 شده 1 مانده بله برای شما عرض کنم، وقتی که ابوبکر از دنیا رفت عمر گفت من ولی پیغمبر و ولی از طرف ابوبکر هستم. این ولی به چه معنا هست؟ همون معنا را شما در این سعایه و در این روایت منظور کنید. و همچنین در جلد 3 مستدرک با شهادت بر صحتش پیغمبر اکرم فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، یا لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، من نخواهم رفت جز ثابت کنم تو خلیفه من هستی مستدرک جلد 3 صفحه 133، این که خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، خلیفه من در تمام مؤمنین بعد از من هست. آقای البانی میگه این روایت حسن هست، کتاب از سنه ابن ابی عاصم صفحه 551. در رابطه با حدیث امامت پیغمبر اکرم فرمود که انت امام المتقین، تو امام متقین هستی. باز مستدرک جلد 3 صفحه 138 یا فرمود انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، تو امام تمام مؤمنین و مؤمناتی. خوارزمی صفحه مناقبش صفحه 61 حدیث 31. اینی که ما عرض کردیم کاملا بزرگان اهل سنت شهادت بر صحتش داده اند. آقایان مراجعه کنند مستدرک جلد 3 صفحه 110، مستدرک جلد 3 صفحه 133، مستدرک جلد 3 صفحه 138، ببینن هم آقای حاکم نیشابوری در بعضی ها ذهبی، در بعضی هر دو و البانی شهادت بر صحت روایت دادن. ما این 3 آیه و 3 روایت دلیل بر خلافت امیر المحاضهی عدلتنا. آقا شما هم بفرمایید اگر یک کسی تابع جناب خلیفه اول هست دلیل شما از قرآن و سنت چیه؟
ممنون سپاسگزارم آقا. البته 6 دقیقه شد، یه دقیقه اشکال نداره، ولی ممنون سپاسگزار هستیم. اگه انشالله آقا بزرگواری کنه آقا، این مطلبی هم که گفتی حیف بود با تصویر نبود. انشالله آقا لطف می‌فرمایند در جلسه بعد هم اینها رو برای ما پاورپوینتی میکنن که عزیزانی که بیننده هستن بسرات رو میخوان بنویسن یا حالا برای ما رو ضبط کنن دوباره میخوان این رو بازنویسی بکنن. یه مقداری مشکل هست ولی وقتی یه بسرات تصویری هم باشه کاملا قابل بررسی و قابل بیان هست. انشاءالله این کلیپ و این 6 دقیقه‌ای که از آجاها یادگاری انشاءالله شما عزیزان میگیرید و مطالعه میکنید بسیار جالب هست و دوستان ما اگر واقعا این رو مطالعه بکنن، پیگیری بکنن، هر جایی بخوان باشن و هر که سوالی بخواد بکنه میتونن در این 5 6 دقیقه‌ای که آقا بیان فرمودن شما هم مطرح بکنید و ان شاء الله استفاده بکنید. ممنون و سپاسگزارم آقا عزیز. زود فرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم چون بحثمون دیگه عوض بشه و جدی بشه، ان شاء الله برگردیم خدمت شما عزیزان بشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و انشاءالله از این بسته آموزشی که از استاد تقدیم شما عزیزان کرد تو 5 دقیقه 6 دقیقه انشاءالله این مباحث رو مطالعه کنید و پیگیری کنید. ممنون و سپاسگزار هستیم. خب حاج آقا اگه اجازه بفرمایید ما پرونده مباحث عقلی رو باز بکنیم برای بینندگان عزیزمون و تا الان که مباحث نقلی بود و ادله آیات و روایات رو برای شما عزیزان تقدیم کردیم که حالا فعلا بستش تکمیل شد و انشاءالله فراخور جلساتمون که حالا پیش میاد مطالب رو دوباره برای شما عرض خواهیم کرد. برای بحث رو اگه ببریم روی مباحث عقلی، می‌خواستم سوال رو اینجوری مطرح بکنم واسه که با موضوع ادله عقلی امامت حضرت امیر علیه السلام، اگر ما کتاب و سنت رو بخوایم مثلا کنار بذاریم، مثلا بگیم ما دلیلی نداریم، فرض می‌گیریم که ما دلیلی نسبت به کتاب و سنت، آیات و روایات نداریم، مقتضای عقل نسبت به انتخاب خلیفه، پیغمبری آمده است و 23 سال زحمت کشیده و این همه زحمت، آیا امکان داره که ایشون رها کنه این امت رو و بره و کسی رو به عنوان وصی و خلیفه و جانشین خودش انتخاب نکنه؟ خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که برادر جان جناب آقای محسنی اشاره کردند، ما الان 5-6 ماه هست از ما 6 ماهه که ادله شیعه از نظر قرآن، از نظر سنت مفصل بیان کردیم، تمام مردم دنیا هم شنیدن حرف ما را. و خب یکی از آقایان اهل سنت از سنندج بود، کجا بود زنگ زد گفت من بون آقایان گفتم چرا این که اینا این همه ادله میارن چرا به اینا جواب نمیدید شما؟ اینا هر دفعه آقا ما از قرآن دلیل خواستیم اینا ارائه ندادن. والله من نمیدانم، به قول در روز روشن میگه آقا این آفتاب کجاست من نمیبینم. حالا این مشکل آفتاب نیست، مشکل چشم شما هاست و گوش شما هاست، که البته این ادله برای شما قانع کننده نیست، چون اگر تعبیر قرآن اگر از قرآن آسمان هم ورقی بیاد لمس کنید باز میگید آقا ما برای شما عرض کنم قبول نداریم، هازا سحرون مستمر، این خلاصه سحریست که کردن. الا ای حالین، ما میخوام از امشب، حالا یه 5 دقیقه بیشتر ما فرصت نداریم برای اینکه بتونیم صدای بینندگان عزیز رو هم بیشتر بشنویم، من یک مقدمه ای را میچینم. بعد از اینکه مقدمه را چیدیم در جلسه آینده به حول قوه الهی وارد میشیم ادله عقلی امامت امیرالمومنین. من یادم نمیره یک سال ما همایش این دانشجویان غیر ایرانی رو در یزد داشتیم که به قول تحت مدیریت جناب آقای محسنی عزیز، بله اونجا وقتی من در حدود یک ساعت نیم طول کشید بحث ادله عقلی امیرالمومنین رو مطرح کردم. گفتم دوستان گیریم آیه نماوریکم الله نیست، آیه الیوم اکملت لکم، آیه نمیدارم بلغ ما انزل الیک، آیه تطهیر، آیه مباهله و غیره، این نجائل که هیچ کدام نیست، حدیث منزلت، حدیث قدیر و غیره همه را میگذاریم کنار، بگیم پیغمبر اکرم از دنیا رفته گفته آی مردم شما خودتون خلیفه انتخاب بکنید، ببینیم عقلای قوم با چه محوریتی و با چه میزانی میان خلیفه معین میکنن، ادله شون چی هست، آیا با وجود فاضل سراغ افضل میرن؟ با وجود برای شما عرض کنم جاهل سراغ عالم، با وجود عالم سراغ عالم؟ ما اینو در یک ساعت نیم صحبت کردیم. یکی از اساتید بزرگواری که شاید سابقه 10-15 سال تدریس داشت آمد خلاصه پشت تریبون، گفت من امروز به قدری برام این بحث لذت بخش و شیرین و تازه بود و از خوشحالی بال در آوردم، امروز من داشتم به شیعه بودنم افتخار می کردم.
بله.
امروز لمس کردم شیعه بودن یعنی چه. بله. لذت شیعه بودن رو من امروز درک کردم. حالا ما دوستان عزیز یه مقداری تقاضا دارم دقت کنن، هم عزیزان شیعه، ما اصلا کاری با اهل سنت حتی با وهابیت نداریم. ما میخوام این بچه شیعه هایی که پای گیرنده ها هستند اعتقادات ولائیشون اعتقادات عقلی و منطقی باشه. خب البته از دیدگاه این آقایان اصلا این حرفا مذهب شیعه مذهب نمیدونم باطل و نمیدونم چنین است و چنان است و دعوت میکنن آقا مذهب خرافی رو بگذارید بیارید به مذهب ما و غیره و اینها عقل ندارن. همون تهمت ها که به پیغمبر زده بودند، دوستان اگر قرآن رو دقت کنن، اتهاماتی که به نبی مکرم مشرکین و کفار زدن، امروز این وهابی ها مخصوصا اون آقایی که از پشت دیوار خلاصه ویرانه های سقیفه حرف میزنه، اتهاماتش به شیعه عیناً قدم به قدم همون اتهامات کفار قریش هست به نبی مکرم. حالا ما میخوایم ببینیم عزیزان بیننده، برادر شیعی، خواهر شیعی، دخترانم، فرزندانم، پدرانم، مادرانم که در پای گیرنده هستید، اصلا ما میگیریم نبی مکرم اصلا امیرالمؤمنین را برای خلافت نصب نفرموده، گفته آقا شما برید خودتون انتخاب بکنید. کرده ما یک روایت هم نداریم، ما ثابت کردیم که پیغمبر فرمود بر این که اصلا انتخاب خلیفه به دست خداست، من پیغمبر هم همچه اختیاری ندارم خلیفه برای خودم معین کنم. اصلا از تمام اینها صرف نظر میکنیم، گیریم پیغمبر اکرم، قول میگن تصور محال که محال نیست، که
فرض
محال و تصور محال محال نیست. پیغمبر رو خودتون انتخاب کنید. آیا میخوان انتخاب بکنن؟ چه کسی رو انتخاب میکنن؟ الان فرض بفرمایید در کشورهای مختلف میخوان رئیس جمهور انتخاب بکنن، میخوان برای شما ارسان رئیس مجلس انتخاب کنن، نماینده مجلس انتخاب میکنن. حالا گذشته از این که بعضی از جاهای این قضایا فرمایشی هست، اونا رو ما کار نداریم. اونجایی که یک بویی از دموکراسی میاد، میخوان انتخاب کنن. 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر میان، کل اون ویژگی های خودشون و برتری های خودشون رو در تبلیغات انتخاباتی مطرح میکنن. میگن آقا من تخصصم اینه، سابقم اینه، نمیدانم برنامه هایی که برای آینده دارم اینه. مردم میان نگاه میکنن این پرده ها یا برای شما هستم کارت ها یا برگه های تبلیغاتی رو، هر کسی میاد مقایسه میکنه، آقای الف این ویژگی ها، آقای ب این ویژگی ها، آقای جیم این ویژگی ها، میان ببینن که کدام یک از اینها برتر هست، اون رو چیکار میکنن؟ انتخاب میکنن. هیچ عاقلی را شما در کره زمین پیدا نمی کنید که بیاد به متخصص رأی نده، به غیر متخصص رأی بده، به کسی که محرز هست متعهد رأی نده، بره به غیر متعهد رأی بده. امروز در سراسر کره زمین همه می دانند ملاک‌هایی برای انتخاب هست، ملاک ارجحیت، ملاک افضلیت، ملاک برتری، ملاکی که در آینده اگر ما این رئیس جمهور انتخاب کردیم که به جای شعار دادن و نمیدونم این طرف اون طرف رفتن، بیاد مشکلات مردم رو برطرف بکنه. خب این قضیه کاملا روشن. به تعبیر یکی از بزرگان میگه به هیچ وجه کسی نمیاد شاگرد یک فرض فقیه ماهر در فقه را بر اون فقیه مقدم بدارد، یا یک کسی که آدم ترسوس و سابقه جبهه و جنگیدن و امثال این ندارد، این بیاد چیکار کنه؟ این رو نشان میده بر این که بله این مقدم هست بر کسی که شجاعت، مقدم هست بر کسی که سابقه جنگیدن، جبهه رفتن و غیره دارد. این یک چیز قطعی هست، در تمام عصرها بوده و امروز هم در سراسر جهان این قضیه حاکمه. ما یک قانونی داریم تحت عنوان قبح تقدیم مفضول بر فاضل از نظر عقلی. حالا ما از نظر عقلی گفتیم آقا در تمام دنیا این رسم، با وجود عالم سراغ جاهل نمیرن، با وجود اعلم سراغ عالم نمیرن، با وجود شجاع سراغ ترسو نمیرن. یه کسی که به قول جناب خلیفه دوم میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد، کسی که در تمام جنگها جز شجاعت از خود بیادگار نگذاشت، به قول یکی از بزرگان اهل سنت ابر مردی که نام شجاعان گذشته را محو کرد و جایی برای شجاعان آینده نگذاشت، خب این رو نمیگذاره به سراغ کسانی که در جنگه ها همیشه خلاصه فرار میکردن، بر فرارشون هم افتخار میکردن. حالا انشاءالله اینها رو ما مفصل خواهیم گفت. یا یه کسی که میاد میگه سلونی قبلا تفقدونی، از من هر چه دوست دارید بپرسید، من به تمام آیات قرآن مسلطم که آیا در شهر نازل شده یا در بیابان، شب نازل شده یا روز، در دریا نازل شده یا در خشکی، و سابقه ندارد تاریخ سؤالی از این ابرمرد امیر المؤمنین کرده باشن جواب نداده باشه، خب به هیچ وجه عاقل نمیگذارد همچه فردی را سراغ اون افرادی برود که از مسائل عادی قرآنی خبر ندارد، از تیمم خبر ندارد، از حکم کلاله خبر ندارد، نمیدانم از آیات قرآن خبر ندارد، حتی اگر کسی بیاد تفسیر قرآن میپرسد شلاق بر میدارد، به قدری میزند لطفارش میکند، آقا ببرید مداوا کنید، خوب شد دوباره شلاق میزنه، دوباره ببرید مداوا کنید. چرا؟ چون چه حقی داشتی از تفسیر قرآن سوال کردی؟ چرا از تأویل قرآن سوال میکنی تو؟ خب ببینید اینها مباحثی است که انشاءالله ما در جلسات آینده در خدمت بینندگان عزیز و گرامی هستیم. ولی آنکه که امروز ما به عنوان مقدمه عرض کردیم قبح تقدیم مفضول بر فاضل هست. حالا انشاءالله در آینده مصادیق تاریخی را هم بیان میکنیم که آیا ملاک افضلیت و ارجحیت در جناب ابوبکر بوده، در جناب عمر بوده، جناب عثمان، یا در آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقا مسئله‌ای بود برای مباحث عقلیمون، انشاءالله که در جلسات آینده که تقدیم شما خواهد شد مباحث، ما این مباحث رو پیگیری خواهیم کرد و عزیزانی هم که حالا روی خط میان یه بحث تعاملی انشاءالله خواهیم داشت با شما نسبت به مباحث عقلی که آیا واقعا میشود پیغمبری که این همه زحمت کشید و در این همه جنگ ها تلاش کرد که اسلام رو در روی زمین پیاده بکنه، آیا واقعا میشه اینها رو رها کنه و بره؟ و خیلی مباحث این گونه که انشاءالله ما مباحث رو مطرح خواهیم کرد. سپاسگزاری میکنم، فرصتمون تمام شد دیگه، باید بخش پایانیمون تقدیم شما عزیزان بکنیم، فرصت کوتاهی رو بگیریم و برمیگردیم. انشاءالله صدای گرم شما رو خواهیم شنید. ممنون، سپاسگزارم.
کان زمین و آسمان در علی، سلطان همه جهانیان در علی گل باجه منشق از علی اعلا سر چشمه فیض بیکران است علی
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی من بوسه به خاک نجف افتد سختت بیارم به حرم بار گناهی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم تو میمیرد اگر آب ننو شد لب ماهی گم گشته یه توفان بلا ها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب به تو باشیره ی جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی
علی محمد آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش پایانی برنامه‌مون تقدیم شما عزیزان خواهد شد و تعلق به شما عزیزان داره و عذرخواهی می‌کنم صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. خب ببخشید ما قبل از اینکه حالا ورود به مباحث تلفنی کنیم و عزیزان اونیان روی خط من تذکری رو همیشه خدمت عزیزان بدم و اون اینکه خواهش میکنیم برای اینکه تعداد بیشتری بیان روی خط و مباحثشون رو مطرح کنن اولا از قبل آماده کنید اون مطلبی رو که میخواید بفرمایید حتی اگه از روی نوشتن باشه بهتره به خاطر اینکه از این زوائد کلام پرهیز بشه و انشاءالله عزیزان رعایت بکنن حقوق دیگران رو دیگر خودشون روی خط اومدن ما هم شاید یه حجب حیایی بشه نمیتونیم خیلی دوستانمون بگیم که آقا خب کوتاه کنید مباحث رو لطف فرمایید کوتاه مطالب رو بفرمایید و انشالله ما پاسخش رو برای شما عزیزان توی گیرنده براتون مطرح خواهیم کرد و عزیزانی هم که حالا روی ختمیان خواهش میکنیم که هم تعصبات رو کنار بذارن و هم احساسات رو مباحث رو کاملا علمی مطرح بکنن انشالله ما قصد جسارت بیادبی توهین نداریم، ولی عزیزم نیاید خلاصه با واسه جوری مطرح بکنن که خدای نکرده بخواد جسارت به کسی باشه. اولین بیننده ما جناب آقای خدایی از تهران هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای خدایی.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. شب شما بخیر آقا محسن.
درود بر شما.
خدمت آقا قزوینی هم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من زیاد وقتتون نمیگیرم. امروز از اخبار شنیدیم که قبر حضرت ابن عدیر رو
عدی بله.
بله. بعد تو سوریه به صفه.
بله. ابتدای بحث مطرح کردیم.
بله. بعد چون من زیارت کردم اونو ولی یعنی واقعا اعصابم به هم ریخته. اینو می‌خواستم از آقا قزوینی سوال کنم. آیا از کتب خود اهل سنت اینو جایز بودن تخریب قبر رو اگر مرحمت کنن جایزه؟ خب این به ما به جنایت جایز
بله.
نیست؟ بله
بله تخریب قبور بله
بله اگر جایز نیست خب اونا آقای هاشمی آقای خدمتی که سنگ اینا رو به سینه میزنن اونا جواب ما بدن و لطف کنن این آقایان علمای وهابی مخصوصا وهابی یعنی اهل تسننی که به قول خودمون سکوت کردن از اونا یعنی پشت پرده حمایت میکنن اینا که سنگ صحابه رو به سینه میزنن حضرت ابن عدی هم صحابه بود اونم مثل عمر صحابه بود اونم مثل ابوبکر صحابه بود اونم یه چه صحابه های شاید الله عزه مرتبه بالاتر از اونا خب بیان جواب بدن آیا اینو حمایت میکنن آیا این تایید میکنن یا نه یعنی واقعا من یه بغض جلومو گرفته نمیتونم صحبت کنم
شرمنده ما که... محکوم میکنیم و واقعا یک جنایتی بود که البته خب خیلی خوبه دیگه اینا میگه الحمدلله الذی جعل عدانا من الحمقاء و اینا واقعا کارهای احمقانه ای که دارن میکنن حتی خودیاشون هم رو از خودشون منزجر میکنن و این کار دیگه ضعف و زبونی اینها رو میرسونه که دیگه میان دست دامان مرده ها میشن و اونایی که دیگه از دنیا رفتن و قبرشون حالا یک جایی شده مرقدی شده برای زیارت دلبستگان به این قضایا ولی متاسفانه حتی اینها رو هم بر نمیتابن و میان این جسارت ها رو میکنن و این هم واقعا از اسناد حقانیت اهل بیته که حتی یارانشون بعد از 1400 سال به قول حاج آقا زمین اینها رو نتونسته تجزیه بکنه و اینجور سالم نگه داشته که اینجوری میان جسارت میکنن.
من بعد بسه بگو میکنم چون من الان اومدم
بله
من
تو
الان
اومدم برنامه شهر دیدم بله ما ابتدا برنامه همینا حتی آقا تصاویرشون رو مسخ کردن نگاه کردید شما اگر بیننده بودید
فقط من منظورم این بود که خب این آقایان این آقایان مولوی ها که سنگ اینا رو به سینه میزنن همه جور حمایتشون میکنن خب
بله حالا انشالله بتونن پاسخ بدن
در مقابل این جواب بده آیا کار خوبی کردن که قبل صحابه رو خراب کردن یا کار بده هم بعد یه آر نخیره زیاد حرف خاصی نداره اینجا
خیلی ممنون
ممنون از لطفتون بله. سلام رو باز آقا برکن چهرشون ندیدم شرمنده هم
ممنونیم ممنون جناب خدایی خیلی ممنون خب جناب آقا رحیم از قش اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما
سلام
علیکم السلام
شما و آقای قزوینی من سوال از آقای قزوینی داشتم
بله
اونم یه سوال خیلی آسون یه باره بله یا خیر اینم آقای قزوینی اگر حضرت محمد این زمان زنده می بود آیا دوزداش کسی پشت سر همسرش حرف بزنه یا نه
ما بله
میتونید جواب بدید
آه یعنی اگر حضرت رسول
ناراحت نمیشد اگر مثلا یکی به کسی به همسرش حرفی میزد یا همسرش رو فوش میداد یا حرفی به ناراحت میشد یا نه
خب
ناراحت میشد
برو
بله
ناراحت میشد آقای قزوینی
بله کاملا
خب شما ها مثلا تو مدعی چرا به ناموس پیغمبر
شما نمونه بفرمایید به ما چی؟
من شما رو نمیگم آقای قزوینی شما که هیز مثلا ولی مثلا تو ایران
خب.
مدعی ها یا مثلا تو منبر ها وجدان ها آقای قزوینی بهش بی‌حرمتی میشه یا نه بهش فوش میدن یا نه
برادر عزیز وقت بزرگان ما و مراجع ما حتی خود رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه اهانت به عایشه گناه و معصیت و خلافه این مراجع ما سخنشون جناب آقا رحیم عزیز آنچه که مهم هست نظر مراجع و علمای تراز اول هر عصری محترمه حالا اگر فرد یک چهار تا مثلا از آقایان اهل سنت میان نسبت به شیعه جسارت میکنن نسبت به ائمه جسارت میکنن، ما این رو ملاک قرار بدیم همه اهل سنت دارن جسارت میکنن؟
به نظر من هیچ اهل سنتی به هیچ کس نیست که نه به هیچ مسلمان توهین نمیکنه، ولی به حرف زدنید مثلا
حالا اگر ما ثابت کردیم به مقدسات شیعه توهین میکنن، اهانت میکنن، شما چه میفرمایید؟
کی توهین کرده آقا؟
همین آقایان که دم از اهل سنت میزنن.
کی مثلا میمونه؟
همین آقایان در شبکه ای که علم شب شهادت حضرت زهرا کاریکاتور فاطمه زهرا را کشیدن. آیا این توهین یا توهین نیست؟
به نظر من نمیتونم حرف بزنم. اگر توهینم باشه اون کاریکاتور اون قضاوت با خود است. من اینو کاری ندارم.
ولی باریکالله احسن. حالا اومدی سر جواب. آقا اگر بله. یک مداحی آمده توهین کرده ما کار داریم، نه اینکه کار نداریم. میگیم آقا ایشون کارش اشتباه، محکوم میکنیم.
آره دیگه،
من میگم هر کس بخواد، جناب آقای آره رحیم، هر کس بخواد به ناموس نبی مکرم اهانت بکند، ما این رو میگیم گناه نابخشودنی، خلاف شرع و حرامه.
آقای غزینی
جانه،
اونم اون کاریکاتور اگر همدی بوده اونم ما محکوم میکنیم. اگر مثلا به هم خواسته مثلا نظر این بوده که توهین کنیم.
آقای رحیم، کاریکاتور عمدی و غیر عمدی هم مگه داره؟
آره
شما حواستون نیست کاریکاتور میکشین؟
خب مثلا این یک کاریکاتور بفرض، ولی شما حواستون به زبون داره توهین میکنید. اگه اون مثلا کاریکاتور باشه اونم که ندونستم حالا من شبکه شو پخش نکردم.
آدم میخواد بکشه باید عمدی و غیر عمدیش هم متوجه باشه دیگه. حالا
چرا دیگه آدم مثلا تو درش بگه مثلا عقده بگه عقدهشو خالی کنه، ولی مثلا بیاد یه کاریکاتوری مثلا یه چیزی رو بکشه اونم ندونه.
کاریکاتور کشیدن در برای شما عرض کنم در دانمارک همه دنیا هم محکومش کردن. خب. آیا نظر شما نسبت به اونها چیه؟
ما هم محکوم میکنیم دیگه.
خدا هم باد شون. پس چرا این کاریکاتور حضرت زهرا رو محکوم نمیکنید؟
چرا اونا هم محکوم میکنید؟
خدا اموات شما را بیامرزه.
با شما فرقی نداره.
همون طور که شما اونا را محکوم میکنید، ما شما را سنی میدانیم. اونی که کاریکاتور میکشه، اونی که میاد نسبت به ائمه جسارت میکنه، نسبت به امیرالمؤمنین عبارتهای رکیک میزنه، نسبت به حضرت مهدی عبارتهای رکیک میزنه، وقتی شما محکوم میکنید عزیز من، قبل از اینکه شما محکوم بکنید، بزرگان ما حتی در همین شبکه آتلال و مکارم شیرازی بارها گفتن اینهایی که به همسر پیغمبر عایشه توهین میکنن اینها دیوانه هستند، عقل ندارند، و اینها اگر واقعا چون اهانت به ناموس پیغمبر، اهانت به پیغمبر فرقی نمی کند و اینها حد دارد. ولی من یک سوالی از شما دارم جناب آقا رحیم بزرگوار.
بله در خدمتم.
ببینید اولا شما این کتاب آقای آلوسی را نمیدونم تا چقدر میشناسید آلوسی را.
ببین آقای خزینی من نمیخوام وارد روایت تو اینجور چیزا بشم.
نه اجازه بدید این جمله تو... میخوام بگم. ببین برادر بزرگوار.
بله بله.
این رو تمام بینندگان اهل سنت هم بارها ما گفتیم.
بله.
آلوسی یک نفری است که سلفی العقیده هست.
بله.
و از متأخرین هم است، متوفای 1270. حالا جناب آقای محسنی یک حسابی بکنن 1270. بله برای شما عرض کنم 160 سال
تقریبا.
بله 150 سال قبل از دنیا رفته.
بله.
ایشون کتاب تفسیری دارد به نام روح المعانی، در جلد 18 صفحه 122 میگه به شیعه ها نسبت میدهند بر اینکه عایشه را متهم به فحشا میکنند.
بله.
و هم ینکرون ذلک اشد الانکار. شیعه ها به شدت انکار میکنند و میگن ما عایشه را متهم به رابطه نامشروع نمی کنیم. و لیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا. در کتابهای معتبر شیعه هیچ اثری و هیچ عینی از این که نسبت به عایشه تهمت بزنن وجود ندارد. این یک مسئله برادر بزرگوار. پس جانم
نمیدونم حالا راستی تو کتاب نمیدونم اصول کافیه، نمیدونم کدوم کتابه میگه حضرت عایشه و نمیدونم عمر و اینجور چیزا نمیدونم بهش میگن خنازیر از خنازیر برترم. من آقای خزمی نمیخوام وارد کتاب و اینجور چیزا بشن.
اگر حضرت عالی از اصول کافی آوردید گفته باشد عایشه از خنازیر بدتر است، یک جایزه مفصل میدیم به شما آقا رحیم، اختیار جایزه را میدیم به شخص شما.
اصول کافی تو کتاب خودتون اومده، نمیدونم اصول کافی
برادر. ببین وقتی میای
نباید باشه همینجوری.
ببین برادر بزرگوار،
بله،
ببینید وقتی میاد بزرگان ما، ببینید مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی از اجلای فقهای شیعه هست و نظر شیخ طوسی نشانگر نظر شیعه هست. ایشون در کتاب التبیان، کتاب تفسیری در جلد 10 صفحه 52 میگه و ما زنت امرأت و نبی قط، هرگز همسر هیچ پیغمبری مرتکب فحشا نشده. فمن نسب احدا من زوجات النبی الى الزنا فقد اخطأ خطأ عظیما. اگر کسی به یکی از همسران پیغمبر اکرم نسبت زنا بدهد، خطای خیلی بزرگی مرتکب شده. این از این جهت. و اما شما ببینید بزرگان اهل سنت، مثلا البانی را شما همه قبول دارید، شیعه هم سنی ها و هم وهابی ها، ایشون میگه آقا زنان پیغمبر یجوز علیهن الزنا والعیاذ بالله، هیچ اشکالی ندارد زن پیغمبری مرتکب زنا شده باشد. شما این دوتا را کتاب البشارت و الاتحاف صفحه 64 رو ببینید برادر بزرگوارم.
آقای خزنی این کتاب رو
که میگیم فرصتمون تمام شد با شما. ما عرض کردیم که فرصت کوتاهی باشه و الان تقریبا 9 دقیقه بود ما با شما روی خط بودیم. اگه اجازه بفرمایید بینندگان دیگه هم بیان، ممنون و سپاسگزار هستیم.
ولی من یک نکته ای را خدمت آقای آقا رحیم عزیز عرض کنم. شما ببینید در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم روایات صحیحی که آوردن در اونجا، خود صحابه که شما میفرمایید اینها عدولن، همه اهل بهشت هستن، قرآن شهادت داده بر بهشتی بودنشون، همینها بودن به عایشه تهمت فحشا زدن. حسان ابن ثابت شاعر توانمند نبی مکرمه، مستح ابن اساسه صحابه پیغمبر پسر خاله ابو بکره، حمنه بنت جش خواهر زن پیغمبره، اینها آمدن به عایشه نسبت فحشا دادن. این هم ما نمیگیم آقا رحیم بزرگوار، برادران عزیز، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 56 حدیث 41-41، اینها بودن که آمدن تهمت فحشا دادن، افتراء فحشا دادن. پیغمبر هم بر اینها حد جاری کرد، حد قصف جاری کرد، حد افتراء جاری کرد. خب اولا عدالت صحابه زیر سوال میره و اضافه اینی که صحابه به عایشه نسبت دادن، آقایان بیان این رو بیارن از باب نمیدونم این که شیعه ها این طوری هستن چنین هستن. حتی ببینید ابن تیمیه میگه آقا پیغمبر اکرم نسبت به همسرش زنین شده بود، تردید داشت که آیا زنش مرتکب فحشا شده یا نه. برادر بزرگوار، پیغمبری که یک عمری با زنی زندگی کرده، اون وقت خاطر جمع نباشه بر اینکه این همسرش چگونه هست، آیا این توهین به خود پیغمبر نیست؟ توهین بر همسر پیغمبر نیست؟ شما مراجعه بفرمایید منهاج السنه ابن تیمیه جلد 7 صفحه 80، ابن تیمیه میگه و کان قدر تاب فی امرها، پیغمبر اکرم در قضیه عایشه خلاصه زنین شده بود، به او خلاصه چیز داشت، شک داشت که آیا همچه کاری کرده یا نه. کار پیغمبر به جایی رسید، آمد تعدادی از صحابه را جمع کرد، گفت من میخوام عایشه را طلاق بدم. اینم باز صحیح بخاری حدیث 2661. پیغمبر با علی ابن ابی طالب مشورت کرد فی فراق اهله. علی من میخوام عایشه را طلاق بدم، تو نشون متهم به فحشا هست، من زنین هستم. آقای اسامه ابن زید، من میخوام همسرم رو طلاق، کار به اینجا کشیده برادر بزرگوار، این هم در کتابهای معتبر شما هست، اینا را بیان جواب بدن بزرگان شما. حتی امیر المؤمنین سلام الله علیه برگشت و یا رسول الله هیچ اشکالی نداره، لم یزیق الله علیك و النساء سباها کثیر، طلاق بده زنت رو، زن قحطی که نیست، زنهای دیگری با تو ازدواج میکنن. این حرف صحیح بخاری جلد 3 صفحه 156 حدیث 2661. آقای آلوسی در جلد 18 تفسیر صفحه 117 میگه علی علیه السلام فرمود یا رسول الله قد حل لك طلاقها، طلاق عایشه برای تو حلاله، چرا طلاق نمیدی او را؟ ببینید این مباحث در معتبرترین کتاب عزیزان اهل سنت ما آمده، اون وقت این آقایان میان این قضایا را به شیعه نسبت میدن.
خیلی ممنون آقا، متشکریم. جناب آقا محمد فرید از افغانستان، علی صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
و علیکم السلام، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما برادر مسلمی و همچنان حضرت آیت الله حسینی قزوینی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
سلامت باشید. در خدمتتون هستم آقا محمد فرید.
بنده در نخست جنایت جدید وهابیون در سوریه که قبر صحابه گرامی پیامبر حجر ابن عدی را توهین کردن و تحریش کردن شدیدن محکوم میکنیم. البته از دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت خواهش مندم که روی این موضوع زیادتر کار کنند، اگر مطالب بیشتری، اخبار بیشتری در مورد بتونن اطلاع رسانی بکنن، که یکی از سندهای مهم شیعه میتونه همین باشه که سوال و سوالی که از استاد داشتم، بنده در فیسبوک با یک از این سنی‌ها بحث داشتم در مورد امامت. بحث من روی آیه 67 سوره مائده آیه ابلاغ بود. این بعد از این که ما دلایلی را که از برنامه حبل المتین گرفته بودیم، بعض از مطالب رو در اونجا با اونا شریک ساختیم، اونا آیات قبل و بعد سوره آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما ارسل الیک رو می آوردن و می گفتن که آیه قبل این گفته، آیه بعد این گفته، این آیه در میان چه ربطی داره؟ خواستم استاد شأن نزول آیات قبل و بعد آیه 67 سوره مائده رو اگر نشون بدن ممنون میشم.
ان شاء الله چش گیرنده ان شاء الله این مباحث رو پیگیری بفرمایید. با شما خوب.
البته یک سوال دیگه هم داشتم کوچک.
بله بفرمایید.
می‌خواستم استاد نظرشون رو در مورد این تصاویر و عکسایی که از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام همچنین ابوالفضل عباس علیه السلام کشیدن رو میذارن جاهای به نام حضرت علی و حضرت ابوالفضل، خواستم نظرشون رو بدونم.
چش باش. خدا نگهدار شما باشه. جناب محمد
فرید، درات با این عکسا بنده خیلی زیاد عقیده ندارم، چون این تصاویر عمدتاً تصاویر خیالی هست. بله، بعضی از روایات شیعه سنی در رابطه با ویژگی های رسول اکرم، چشمشون چطوری بود، ابروشون چطوری بود، دماغشون، پیشانیشون، ریش مبارک، اگر از روی اونها کسی یک چیزی بردارد بکشد، خب خیلی درسته،
نزدیکه.
وگرنه غالب این عکسایی که ما دیدیم اینها همه خیالی هست، ولی اگر کسی به این عکسها هم به عنوان این که عکس امام پیغمبر اهانت بکند، اون هم جایز نیست، حرامه و حد شرعی دارد.
خیلی ممنون. خب انشاءالله ما سوال دیگه اتون رو بعد از اینکه حالا تلفن رو گرفتیم پاسخ خواهیم داد. جناب آقا محمد از بانه از زردن اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام.
علیکم السلام.
سلام خدمت جناب آقای قزوینی و جناب آقای بیگانگان عزیز. دو تا سوال داشتم ببخشید.
در خدمت شما هستم.
اطلاق قزوینی هستن
صداتون مفهوم نیست آقا محمد.
چی بلندتر صحبت بفرمایید.
بله.
ببخشید میگن یه سوال داشتم از خدمت جناب الله.
بله.
در مورد خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
بله.
بفرمایید.
حضرت علی اگه ولایت تحت ایشون بود دیگه شما میگید.
بله.
جناب امام حسین که از مدینه برگشت به کربلا، ایشون هم از حق خود دفاع نکرد در برابر خلفای دیگه.
امام حسین وقتی رفت به کربلا از حق خودش دفاع
کرد. مثل امام حسین که برگشت با یزید به جنگه، چرا امام علی این کارو نکرد؟
آها خب، پس سوال شما این گونه است که چرا حضرت امیر برای حق خودشون دفاع نکردن یا قیامی نکردن؟
بله بله بله
درست. خب
یه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
مگه حضرت امام حسین امام حسین پسری به اسم عمر نداشت؟ عمر بن حسین
چی؟
امام حسین پسری به نام
عمر نداشتن؟
امام حسین پسری به نام عمر.
بله، تو کربلا شهید شده با پدرش.
نه خیر، عمر در کربلا شهید نشده. عمری که میگن آقایان، اولا در خیلی از جاها امر فرزندم باشه برادر بزرگوارم، داشتن فرزندی به نام عمر و ابوبکر ارتباطی به چیز نداره عزیز دل من. اینها اون زمان این اسامی مرسوم بوده، زمان شاه بود. فرض بفرمایید خیلی ها اسم بچه هاشون رو میگذاشتن محمد رضا. ما میگیم آقا چون محمد رضا میگذاشتن ایشون مثلا شاه دوسته، یا مثلا رضا خان اسم بچه هاشون میگذاشتن رضا مثلا. آیا این درست برای بزرگوار؟
بله درست. جناب قزوینی.
بله؟
الو جناب قزوینی.
جان دلم.
مثلا تو اهل سنت شما سراغ داری کسی اسم پسرش رو گذاشته باشه یزید تا الان؟
خب اون موقع که این اسماء که مرسوم بوده آقا جان.
نه الان تو
الان نه الان چیکار
کنن؟
یه کسی هست که مثلا اسم بچه‌ش رو یزید بذاره؟
بله.
خب الان که مرسوم نیست.
خب در همون زمان شما ببینید در میان اصحاب امام صادق سلام الله علیه ما داریم شمر ابن یزید.
یعنی دو تا اسم
بود. یعنی هم اسم باباش یزید بوده، اسم خودش هم شمر بوده، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هم بوده. شما نگاه بفرمایید کتاب تنگیه المقال مامگانی، کتاب معجم الرجال آقای خوی، ببینید هست یا نه.
درسته، من در مورد این گفتم محبت اهل سنت نسبت به اهل بیت.
حالا این اصلا دلیل چی میشه؟ اگر اسم باشه چه دلیلیه این؟
دلیل میشه مثلا میگم اهل سنت اهل بیت هیچ دشمنی نمیدونم یا چیزی ندارن که تو بعضی شبکه‌ها.
ما نگم که اهل سنت با اهل بیت دشمنی دارن، ما میگیم اهل سنت محب اهل بیت هم هستن. بحث خلافت، بحث این که اعتقاد به امامت داشته باشیم و آیا پیغمبر بعد از خودشون خلیفه ای رو انتخاب کردن، این بحث ماست. نه اینکه حالا ما همه اهل بیت رو میدونیم، حتی توی عاشورا میان عزاداری میکنن که آره حاجا تو افغانستان هم بارها اون مطالب رو فرمودن، تو هندوستان، تو جای دیگه، تو پاکستان و حتی توی ایران. خب اینا نشانه محبت اهل سنت به اهل بیته. ولی اون چیزی که الان ما داریم بحث
می‌کنیم، من خودم اسم پسرمو گذاشتم ایلیا،
یعنی علی علیه السلام.
میگن تو اورات اسم امام علیه.
بله درسته. خب این محبت شما به اهل بیته، ولی الان بحثی که الان ما با شما اینا تفاوت داریم و بحث اعتقادی هست، بحث اینه که آیا شما خلافت بعد از حضرت رسول رو به حضرت امیر اعتقاد دارید یا مثلا به خلیفه اول. اینه که میگیم اگر شما دلیلی دارید بفرمایید. ما این ادله رو مطرح کردیم که حضرت استاد توی 6 دقیقه 5 دقیقه این مسئله رو هم به صورت کلی برای شما مطرح کردن. این بحث من نه که خدا نکرده شما. بله اون بحث وهابیت رو که ما کاملا جدا کردیم و اصلا از برادران اهل سنت جداش کردیم که اون رو هم دیدیم.
نگاه کن آیه محسنی شما درست دیگه. نه به وهابیت نمیگین، نه به سلفی و نه به ما کار داریم. رو بحث ما رو شیعه و سنیه.
بله.
هر دو هم خودمون رو مسلمان میدونیم.
بله ما هم مسلمان میدونیم.
یکی به حق هم از دیگه، یکی به حق اهل تسنن به حق اهل تشیع.
بله.
من میگم چرا حضرت علی علیه السلام مثل فرزند امام حسین قیام نکردن که خلاف؟
بله این سوال خوبیه. استاد ایشالا پاسخ بدن شما.
یعنی چی میتونه؟
میگن چرا حضرت امیر قیام نکردن زمانی که به حقشون قصد شد؟ بله. خب این سوالتون رو انشاءالله از گیرنده بگیرید، ما پاسخ خواهیم داد. اگه سوالی نداری با شما خداحافظی کنیم. خدا نگهدار. خب حاجا ما میخواید آخر سوال اولم جناب آقای خدایی هم داشتن.
بله.
که آیا نفش قبر نسبت به این علمای وهابی که الان مطرح کردن آیا واقعا جایز بود یا نه، که اومدن این جسارت رو بده. چون اولی بیننده بود خیلی هم ناراحت بودن و محزون صحبت کردن.
به قول من رو میگن به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته.
بله.
ها
حالا این کار وهابیا کدامش درسته تا این بگیم به قول راستی یا درسته؟
نه میگم مثلا تو کتابشون مگه ندارن نفس قرب کردن و قبر؟
مگر تو کتابهای خودشون ندارن؟ قرآن نداره میگه وابتغوا الیه الوسیله؟ مگر قرآن نداره از قول حضرت فرزندان حضرت یعقوب یا ابانا استغفر لنا؟ مگر در آیه 64 سوره نساء نداره ولو انهم ادلموا على انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما؟ مگر در صحیح بخاری حدیث 10-10 نداره خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک؟ ما به پیغمبر متوسل میشدیم. خب این آقایان میگن هر کس متوسل به پیغمبر بشود جانش مالش هدره. علت این که این همه شیعه را دارن میکشن، در طول تاریخ هم کشتن یا اهل سنت رو میکشن، یکی از ادلش اینه این آقایان مشرک هستن. مشرک هستن چرا؟ چون متوسل به پیغمبر میشن، متوسل به ائمه علیهم السلام میشن. خب این وقتی قرآن رو بابا قبول نداره، وقت ما بیان بگیم در کتاب خودشون مثلا فلان قضیه هست. اما در رابطه با قضیه این که امیر المؤمنین چرا قیام نکردن، خب برادر بزرگوارم اگر کتابهای شیعه را بخواهید، در کتابهای شیعه مفصل آمده امیر المؤمنین فرمود من نیرو نداشتم برای قیام کردن، اگر نیرو داشتم قطعا قیام می کردم. امیر المؤمنین میگه اما والله لو کان لی عدت اصحاب طالوت او عدت اهل بدر و هم اعداؤکم لضربتکم بالسیف. اگر به اندازه تعداد اصحاب طالوت یا به اندازه تعداد اهل بدر من نیرو داشتم، یعنی 313 نفر من نیرو داشتم، می جنگیدم و حقم رو از اینها می گرفتم. کافی جلد 8 صفحه 32، بهار الانوار جلد 28 صفحه 241 و همچنین در کتاب مستدرک الوسائل میگه لو کنت وجدت یوم بویع اخوتیم 40 رجلا مطیعین لجاهدتهم. اگر روزی که با ابوبکر بیعت کردن من 40 نفر نیرو داشتم قطعا با اینها جهاد میکردم. خب این مشخص مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 76. همان گونه ای که نبی گرامی 13 سال در مکه بودند و اون همه جنایت از قریش دیدند، جلوی چشم نبی مکرم یاسر را شهید کردند، جلوی چشم پیغمبر سمیه را شهید کردند، جلوی چشم پیغمبر بلال دیگران را به بدترین وضع شکنجه می کردند، خب نمیتونه دفاع کنه. چرا؟ چون نیرو نداشته، کمک نداشته. ولی وقتی آمد مدینه به مجرد اینکه احساس کرد نیرو دارد، خوب در برابر اینها ایستاد و مقاومت کرد و با اینها جنگید. و اضافه آقای ابن عبدالحدید معتزلی از علمای اهل سنت از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کند که پیغمبر اکرم به من فرمود یا علی اگر چنانچه نیروی پیدا کردی این وجدت اعوانن فجاهد هم، اگر چنانچه نیرو پیدا کردی با اینها بجنگ، و این لم تجد اعوانن فکف یدک، دست نگه دار تا با من ملاقات کنی. خب آقایان برای شما عرض کنم ببینن بر این که قضیه چی، مراجعه کنن شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد اول صفحه 308، بهج السباقه در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 519، مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 74 و همچنین غیبت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 193 و امثال این قضایا در کتب شیعه و سنی الی ماشاءالله موجوده. پیغمبر اکرم نیرو نداشت، دید اگر بخواهد با اینها بجنگد خب قطعا چیه؟ نتیجه معکوس میشه. در خود نهج البلاغه هم هست که امیر المؤمنین می فرماید من نگاه کردم دیدم غیر از اهل بیتم کمکی ندارم، دیدم اگر با این اهل بیتم به جنگ اینها بروم قطعا اهل بیتم از بین خواهد رم، نسل پیغمبر از بین میره. ولی من برای این که عزیزمون یه مقداری، حالا اینها که ما گفتیم از کتب شیعه بود، حالا ابن ابی الحدید هم آقا میگن معتزله شیعی، یعنی مثلا میگه ما فلانی مسیحی مسلمان. ولی ما یک سؤالی از شما داریم. پیغمبر اکرم فرمود به همه مسلمان ها یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای، بعد از من امامان و خلفایی میان که اینها از هدایت من بهره نبرده اند و لا یستنون به سنتی، و اینها به سنت من هم عمل نمی کنن. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسن، اینها ظاهرشون ظاهر انسانیه، قلبشون قلب شیطانیه. راوی میگه گفتم یا رسول الله کیف اصنع یا رسول الله، من چیکار کنم؟ حضرت فرمود بر این که این ادرکت ذالک تسمع و تطیع للعمیر و این زر و زهرک و اخد مالک فسمع و عته، اگر از طرف حاکمان اموال تو را گرفتند، شلاق بر تو زدند، در حق تو هر جنایتی کردند، وظیفه تو این هست از اونها حرف شنوی داشته باشی، از اونها اطاعت کنی. خب حق علی را بردند، پیغمبر فرمود اگر حقتون را هم حاکم برد صبر کنید. پس پیغمبر اکرم آمده بر مبنای حدیث نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کرده؟ عمل کرده. شما بفرمایید چیه قضیه؟ صحیح مسلم جلد 6 صفحه 20 حدیث 46 78. یا امیر المؤمنین سلام الله علیه، خب در همین خطبه سوم خیلی به صراحت میگه آقا و تفکت و ارتی بین اصول بید جزا و اصبر علا تخیت عمیا یحرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یک ده فیها مؤمن حتی یلقا ربه. میگی من در این اندیشه بودم که با دست تنها برای گرفتن حق خودم بپا خیزم، یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آورده ام صبر پیش سازم. این خفقان پیران را فرسود، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین میکنه. بعد حضرت میره فرعیت ان صبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراتی نهبا، دیدم اگر من صبر کنم بهتره. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، دیدم من حقم را و میراثم را دارن اینها به غارت میبرن. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. یا در خطبه 26 میگه فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، من خواستم قیام کنم ولی دیدم غیر از اهل بیت من کسی از من
دفاع
نمیکنه. فزننت بهم عن الموت، دیدم اگر اینها را هم جلوی شمشیر ناب بگذارم چیه؟ نسل پیغمبر از بین میره. خطبه 26 نهج البلاغه و ده ها جواب دیگر هم ما داریم برادر بزرگوار که انشاءالله سر فرصت من انشاءالله اصلا یک روزی باید اختصاص بدم برای این که چرا امیر المؤمنین برای حق خودشون قیام نکردند، چرا از حق خودشون دفاع نکردند. اینو انشاءالله ما قول میدیم به بینندگان عزیز ما یک ساعت یک ساعت نیم در رابطه، شاید اصلا دو جلسه سه جلسه هم باشه، دو تا یک ساعته یا سه تا یک ساعته، درباره این که علی چرا قیام نکرد در زمان خلفای ثلاثه.
خیلی ممنون هستیم آقا. ما دو تا بیننده دیگر هم انشاءالله بگیریم، چون آقا محمد فرید هم سوال کردن که آیه 67 سوره مائده قبل و بعدش ارتباطی نداره، که حالا این بحث مفصلی داره آقا. انشاءالله من تا بینندگان عزیز ما میگیریم انشاءالله سوالا برای شما آماده کنن و پاسخ شما رو بدن. جناب آقای نیراوی اگه اشتباه نخونده باشم از گناوه سلام و از ادب داری خدمت شما. جناب آقای راوی، الو آقای راوی، صدای بنده رو ندارید. خب جناب آقای ابراهیم از گلستان، از زردان اهل سنت، صدای بنده رو دارید. سلام و از ادب دارید. آقای ابراهیم لطف کنید گیرندتون رو ببندی صداشو، از گوشی با ما صحبت کنید.
الو سلام.
و علیکم السلام.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. درود بر شما.
شما خوب.
سلامت باشید.
ببخشید چند تا سوال داشتم، میتونم این دو سوال بپرسم؟
در خدمتتون هستیم.
من قبلش هم بگم که من پدرم سنیه، مادرم شیعه، یعنی مشکلی با هم نداریم که بخوام.
ما هم همین رو میگیم.
میخواستم بپرسم شیعه و سنی وحدتش تو چیه؟
تو همینی که پیغمبرشون یکیه، قبلشون یکیه،
فقط همین دیگه،
کتابشون یکیه. خب اینا خیلی نقاط مشترک خیلی زیادی دارن.
حالا ما که خانوادگی حالا فرقی نداره، همه ما یکی هستیم. خواستم بپرسم که
بله.
وضو که فرق میکنه، اذان فرق میکنه و نماز و امام و خواندن قرآن فرق میکنه، پس این وحدت تو چیه؟
ببینید ما بارها گفتیم وحدت این نیست که شیعه از شیعه‌گری دست برداره سنی بشه یا سنی از سنی‌گری دست برداره شیعه بشه. حتی ما گفتیم ما شیعه هستیم، تعبیر مرحوم شهید مطهری کتاب امامت و رهبری صفحه 20 و 21 می فرماید ما شیعه هستیم، افتخار پیروی از اهل بیت را داریم، حاضر نیستیم برای وحدت کوچکترین مستحب و مکروهمون رو بچه مصالحه قرار بدیم.
بله.
انتظارم نداریم برادران اهل سنت هم به خاطر وحدت از یک مستحب و مکروه خودشون دست بردارن. معنای وحدتی که ما میخوایم برادر بزرگوار این هست، شیعه در کنار سنی، سنی در کنار شیعه، همانند یک برادر زندگی کنن، به همدیگر توهین نکنند، به مقدسات یکدیگر اهانت نکنند، همدیگر رو تکفیر نکنند، همدیگر رو تفسیق نکنند. اون به وظیفه خودش عمل کنه، اینم به وظیفه خودش عمل کنه. اون وضو میگیرد، اگر حجت برای او تمام هست پاهاشو بشوره. شما حجت براتون تمام نیست، شما برمیدارید مس میکشید. هر کس تابع نظراتی است که ثابت شده برای او، یا مقلد اون عالم و مجتهدی هستید که به شما دستور داده برادر بزرگوارم. این که نمیدونم اون وضوش فرق میکنه، اون نمازش، اون قرآنش فرق میکنه، آیا اگر وضو فرق کرد مثلا با اسمش این کافر بشه؟ یعنی کسی مثلا موقع وضو گرفتن پاش شست، یعنی شد کافر نستدیره بالله، یا پاش مس کرد شد کافر؟ نه آقا جان من، اگر چنانچه یک سنی برای عقاید خودش و عملکرد خودش حجتی از قرآن و سنت داشته باشد، قطعا فردای قیامت خدای عالم نسبت به او همون اعمال را انجام می‌دهد که شیعه با حجت عملی را انجام می‌دهد. این مشکلی نداره برادر عزیزم جناب آقای ابراهیم.
بله.
اگر فرمایش دیگه دارید در خدمتتون هستیم.
بله بعد من می‌خواستم بپرسم که آیا حضرت علی و بقیه اماما توهین میکردن مثلا به بقیه؟ چون امام ولی که اومد امام شد بعد عمر و ابوبکر توهین میکرد؟
نه تو یعنی چه توهین میکرد؟
اصلا همین که الان شیعه توهین میکنه مثلا تو حسینی ها مساجد،
کی توهین میکنه؟ کجا شیوه کلمه شیعه؟ ببین آقای ابراهیم،
شما بیننده از ابتدا بیننده ما بودید، برنامه ما بودید قبل از شما، آقای فکر کنم آقای رحیم بود از قشم سوال کردن.
بله
خب شما اینایی که همه سوالا رو متوجه شدید دیگه، دو چرا دوباره همین سوال میکنید؟
بله
شما اگر بیننده ما بودید و پاسخ رو اونجا ازت استاد دادن دیگه، چرا دوباره همین سوال رو مطرح میکنید؟
نه من سوالم اینه که آیا از حضرت علی و توی میکنم بقیه همی افراد؟
نه خیر.
خب پس چرا شما میگه ما پیرو علی هستیم؟
خب
درسته؟
بله.
خب شما پیرو علی هستید دیگه، پس اگه اون رئیس توهین کنه خب زیر دفعش هم معلومه که توهین میکنن دیگه.
خب مراد شما چیه؟ مقصود شما چیه؟
مقصود اینه که پس اگه شما دارین توهین میکنید حتما امام شما هم توهین میکرده به مقدسات.
کی توهین میکنه؟ شما ببینید ثبت الامس و من گوش برادر بزرگوارم، ما انتظار داریم بینندگان ما که بینندگان فهیم و بزرگواری هستن صحبت که میکنن صحبتاشون عزیزم حساب شده باشه. آقا شیعه توهین میکنه، شما توهین میکنید، خب بفرمایید یک نمونه از توهین ما رو بفرمایید تا اگر ثابت شد من رسما عذرخواهی کنم. بفرمایید شما.
نه من خواهش میکنم، گفتم جسارت باشه، ببخشید نمیخوام شما معذرت خواهی کنید. من خواستم بگم که موالاتون حسینی ها مساجد ما تو شهری هستیم که شیعه تونی قاطیه.
خب
حالا تو شهر زیاد مثلا توهین نمیبینیم، ولی من موقعی که سرباز بودم بخلاص خیلی توهین شنیدیم. یعنی ما رو از مسجد همون تو پالیگان بودیم ما رو بیرون میکردن، همون سرهنگش همون مقام والاش، این واسه ما اینجوری عقده شد. ما فکر نمی‌کردیم شیعه سنی تا این حد با هم اختلاف داشته باشه.
برادر بزرگوارم ببینید، اولا بر این که برادر عزیزم شما میفرماید من در پادگان بودم، اون سرهنگش غیرش همچه کاری کرد، بنده از شما نمیپذیرم. ببینید چون در پادگان ها عزیزان روحانی که هستند در اونجا به عنوان نمایندگی ولی فقیه و نهاد رهبری در اونجا هست، کاملا مراقب این قضایا هستند. اگر در هر پادگانی، هر سرهنگی، سرتیبی، سروانی، ستوانی بخواد یا یک سرباز عادی، گروهبانی، استواری بیاد که یک سنی توهین کنه، گزارش بدهن، پوست کلش تو پادگان میکنن برادر بزرگوارم. اینطوری نیست، الا اینکه فرض بفرماد یک توهینی کرده باشن، یک نفر عذر میخوام از حضرت عالی عذر میخوام، به قدری بی عرضه باشه نره مثلا به مثلا نمایندگی ولی فقیه گزارش بده، به فرمانده مافوقش گزارش بده. حالا یک جاهلی، حالا من میخوام بگم یه احمقی آمده همچه کاری کرده، ولی اگر همچه کاری کرد ما مثلا جناب عالی یا هر فرد دیگری که میشنوه مخصوصا حالا بیرون باشه در حسینیه و غیره، خب اونجا حساب کتابی ندارد. یک سری افرادی هستن بی حساب حرفایی میزنن، نظر مراجع اعظم تقلیدم نمیپذیرن. حالا این که هیچی در رابطه با قمزنی آیت الله رزما بروجردی فقیه علل اطلاق بود، تنها مرجع شیعیان بود، ایشون گفت آقا قمه نزنید، گفتن آقا ما 11 ماه مقلد شما هستیم، 1 ماه محرم مقلد شما نیستیم، خب با این چیکار کنه؟ ما آقای بروجردی رضوان الله با اینا چیکار کنه؟ وقتی حرف مرجع رو گوش نمی کنه، حرف بنده با آقای محسنی و یا دیگر مراجع رو گوش می کنه. حالا یک فردی در حسینیه کوچه و بازار کاری می کنه، ما ضامن اونها نیستیم، ولی بنده دارم رسما اینجا اعلام می کنم در ارگانهای دولتی، در ارگانهای نظامی، انتظامی، اگر کسی به مقدسات اهل سنت توهین کند، طبق مقررات با او برخورد می کنند، برخورد شدیدم می کنند.
خیلی ممنونیم آقا ابراهیم، با شما خداحافظی می کنیم، فرصتمون کمه. حاجا این آقا محمد صدیق اگه لطف کنید اون آیات رو اگه بخواید اشاره کنید، تقریبا 4-5 دقیقه رو فرصت داریم که ما دیگه انشاءالله با شما و بینندگان از ما خداحافظی بکنید، یه فرصت گرفتن تلفن نداره بجا.
ببینید بینندگان نزده بلن، برای این عزیزمون گفت آیات قبل بعدش، من هرچه نگاه میکنم آیات قبل بعدش،
آیات بعدش خیلی واقعا مناسبت داره. من میگه لستم علا شای
حتی تو بیم تورا داریم،
میگه اگه شما ما انزل علیکم نباشه، ما انزل علیکم چیه؟ قرآن دیگه. قرآن میگه بلغ ما انزل علیک ان علیان و اولا کل مؤمنین.
بله
خب اینو واقعا اگه ما بخوایم جواب بدیم که خدا آیه داره بعدش هم جواب میده.
بله ببینید برادر بزرگوارم، الان دوستان مانیتور من اگه محبت بکنن، الان این آیه 67 سوره مائده هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیه قبلش هم اینها برای شما عرض کنم در رابطه با اهل کتاب است، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم. اینها اصلا ارتباطی به این آیه 67 ندارد، آیه بعدش هم ارتباطی به آیه 67 ندارد. و من عرض کردم آقای ابن ابی حاتم از علمای بزرگ اهل سنت، ابن تیمیه در منهاج السنت جلد 7 صفحه 197 میگه آقا تمام روایات تفسیر ابن ابی حاتم قابل اعتماد هست،
ایشون در جلد 4 صفحه 1172 میگه این آیه در حق علی نازل شده. آقای آلوسی سلفی متوفای 1270 در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 نقل می کند از عبدالله ابن مسعود، میگه زمان پیغمبر ما اینطوری می خواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و اضافه برادر بزرگوارم، آیات قرآن به هیچ وجهی آقا این آیه قبلش اینه بعدش اینه نمیدونم سیاق و سباق، اینها حرفهای بی اساسیست که این وهابی ها و بعضی از افراد نادان میارن. بله اگر دو تا سه تا آیه در یک قضیه نازل شده باشد،
بله،
10 آیه در یک واقعه نازل شده باشد، شأن نزول 4-5 آیه یکی باشد، قطعا اونجا سیاق و سباق با هم دلالت دارد، آیه به هم دیگر ارتباط دارد. ولی اگر شأن نزول یک آیه چیزی و شأن نزول قبلش چیز دیگری باشد، اینها ارتباطی به هم ندارد. برادر عزیزم، قرآن به ترتیب نزول نوشته نشده. خب اولین سورهی که بر پیغمبر نازل شد خب کدام سوره بود؟ خب چرا اول قرآن نیامده؟ اول قرآن سوره حمد آمده، ظاهرن آیه 24 یا 25 که بر پیغمبر نازل شده. آیه آخر سوره و ناس، این آیه برای شما عرض کنم سوره ارتباطی به آخرین آیه ندارد. آخرین آیه که نازل شده آخرین سوره یا سوره مائده است، و بعضی میگن بعد از مائده سوره ازا جا نصر الله و الفتح آمده. ولذا پیغمبر اکرم آمده دستور داده این سوره را اینجا، این سوره را اینجا، و پیغمبر دستور داد سوره حمد اول قرآن، بقره بعد از او، آل عمران بعد از او، نمیدونم ناس و فلقم آخر قرآن. ما تعدادی از آیاتی داریم برادر بزرگوار در مکه نازل شده، پیغمبر دستور داده در سوره های مدنی نوشته اند. بعضی از آیاتی در مدینه نازل شده، پیغمبر دستور داده در سوره های مکی بنویسن برادر بزرگوارم. ولذا این حرفه هایی که بعضی ها در آوردن نمیدونم قبل بعد رو چرا به هم مرتبط نمی کنید، اینها کاملا حرفه های بی اساسه، حرفه های خلاف برادر عزیزم. و اینایی هم که نمیدونم میگن نمیدونم حضرت عثمان هدیه بزرگ به مسلمان ها داد به نام قرآن، این هم از حرفه های بی اساس و دروغ و مسخره است که اصلا قرآن آمد هزاران قرآنی که داشت همه را آتش زد، یک قرآن را که مورد نظر خودش بوده گفت آقا از این قرآن شما تفسیر کنید. اینی هم که گفتن نمیدونم زمان ابوبکر قرآن جمع کردن، اینم هیچ ریشه ندارد، دروغ محضه. اگر چنانچه قرآن معجزه پیغمبره، پیغمبر نتواند این معجزه خودش رو در زمان حیاتش جمع کند، عذر میخوام این پیغمبر کارش ناقصه. شما میگید پیغمبر نتونست مثلا صحابش رو تربیت کنه، شما میگید فقط 4-5 را، خود شما میگید پیغمبر اینقدر به قول چیز نداشت قرآن خودش رو در زمان خودش جمع کنه.
دعا بفرمید آجا
من دیگه الان
فرصتتون تمام شد.
تمام شد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان، حوائج بینندگان عزیز ما، حوائج کسانی که التماس دعا کردن، حوائج مورد نظر را خدایا به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه ما را همراهی کردید ممنون هستیم، و همه همکاران عزیز هم که در تدارک این برنامه ما را یاری کردن متشکر هستیم. انشاءالله خداوند اینها را ذخیره آخرت ما و شما قرار بدهد. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. و در پایان همین مباحث عرض می‌کنیم در این شب جمعه که فردا هم تعلق به امام زمان علیه السلام هست، اللهم عجل لوليك الفرج. التماس دعا خدا نگهدار.
سر جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را بهدر به بهانه گدایی طلبم تو را علی ای ولی برهم علی ای